بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در قاعده تجاوز در امور مختلفی باید درباره آن سخن گفت. امر اول دیروز عرض کردیم که دو قاعده داریم، گاهی میگن قاعده تجاوز، گاهی میگن اصالت الصحه. در عمل نفس میگن قاعده تجاوز، در عمل غیر میگن اصالت الصحه. این امر اول بود. الامر الثانی که امروز شروع میکنیم، هل قاعده تجاوز قاعده فقهیه او مسئله اصولیه؟ البته این بحث را یک بار دیگر هم در ید تکرار کردیم که آیا ید قاعده فقهیه او مسئله اصولیه. عرض کردم که برای بازشناسی قاعده فقهی از مسئله اصولی سه تا میزان است. هر سه میزان را در قاعده ید تشریح کردیم، اینجا هم اشاره می کنیم. الفرق الاول المحمولات. محمولات در قاعده تجاوز احکام شرعی است، در واقع حکم است. کل ما مزا من صلاتک و طهورک فامضه کما هو، حکم شرعیه. در حالی که محمول در مسائل اصولیه حکم شرعی نیست، بلکه راجع به حجج، خبر الواحد حجتون اولا. میزان در شناسای قاعده فقهیه از مسئله اصولیه محمولاته. محمولات قواعد فقهیه احکام شرعیه است یا احکام وضعیه، اما محمول در مسائل اصولیه حججه. حتی عرض کردیم حتی اونجا که بحث در ملازمات میکنیم، بازگشت ملازمات هم به حججه. هل هناک ملازمت بین وجوب المقدمه و وجوب ذیلها؟ عرض کردیم بحث در حججه، آیا حجت بر وجوب مقدمه داریم یا نه. این یک. میزان دوم این بود که قاعده فقهی را هم مقلد میتوند عمل کند هم مجتهد، اما مسئله اصولی را فقط مجتهد. اگر میزان این باشد، قاعده تجاوز قاعده فقهیه، مقلد هم میتوند عمل کند. هر موقع شک بعد از فراغ باشد یا شک بعد از تجاوز باشد میتوند عمل کند. مقلد هم اگر در حال قیام شک دارد که آیا سجده کرده یا نه، فمزهی کما هو. میزان سوم چه بود؟ گفتیم مسئله اصولیه کبراست، باید یک صغرایی هم بر آن ضمیمه شود، والا خبر الواحد حجه به درد نمیخوره. باید در کنارش روایتی باشد بر اینکه صلات الجمعه عرض کنم خدمت ورد فیه خبر العادل و خبر الوارد حجه. اما در قواعد فقهیه دیگه مسئله اصولیه، یعنی مسئله فقهیه صغرا و کبرا لازم نیست، خودش تنهایی کافیه. الصلح جایز بین المسلمین، این دیگه نه صغرا میخواد نه کبرا، خودش متن مسئله هست. بنابراین موازین ثلاثه را در نظر بگیریم، قاعده تجاوز قاعده فقهیه، هم از نظر محمولات، هم از نظر عمل مقلد، هم از نظر اینکه احتیاج به صغرا و کبرا نداره. و ها هنا میزان رابع که مال بنده هست، البته در قاعده ید نگفتیم، اینجا میگیم و هناک میزان رابع و هول فرق بین الاستنباط و تطبیق. استنباط داریم آقای قدرتی، استنباط داریم و تطبیق داریم. البته در مسائل فلسفی اینها مطرحه، استنباط داریم تطبیق داریم. فرق استنباط با تطبیق چیه؟ در استنباط آفاقی از مجهولات انسان حل می شود. هر موقع بگن قاعدتون فلسفیه او مسئلتون اصولیه، به وسیله مسئله اصولیه آفاقی از مجهولات انسان حل می شود. اما در تطبیق نه، مجمل تفصیل پیدا می کند. 7-49 این یه قاعده از خرم خدمتون که ریاضی است. این علم جدیدی ایجاد نمی کند، بلکه علم مجمل ما تطبیق می شود بر مفصل. فساهنا استنباطون و هاهنا تطبیقون. هر موقع استنباط باشد آفاقی از ندانستن های انسان روشن می شود، علم انسان افزایش پیدا می کند. اما در حالی که در تطبیق نه، مجملش مفصل می شود. اگر آقایان این دوتا را در نظر بگیرید، من در فلسفه مثال می زنم، کل ممکنن فهو زوج ترکیبی له ماهیت و وجود. این یک مسئله فلسفی است. انسان به وسیله این مسئله فلسفی آفاقی از علوم برش آگاه می شود. پس غیر خدا همه مرکبن، عقل هم مرکبه، نفس هم مرکبه، جسم هم مرکبه، چرا؟ چون همه اینها ممکنن. کل ممکنن فهو زوج ترکیب له ماهیت و وجود. به وسیله این قاعده، این مسئله اصولیه، آفاقی برای ما آشکار می شود. اما در حالی که در مثلا در جایی که جنبه تطبیق، چیزی افزایش نمی کند، بلکه خلاصه تفصیل می شود. سه زاویه مثلث مساوی با دو زاویه قاعده است. این از کنم در مواردی که تطبیق می شود موارد را می فهمیم، اما علم ما افزوده نمیشه. بنابراین بر استنباط اون قاعده را مثال زدم، کل ممکنن فهو زوج ترکیب له ماهیت و وجود. برای تطبیقم این مسئله هندسی را مثال زدم، سه زاویه مثلث مساوی با دو قاعده است. یا آقایان بخوان مساحت دایره را به دست بیارن چه میگن؟ میگن در سال 1330 مجذور شعاع ضرب در پی. این قاعده است، مجذور شعاع ضرب در پی. این عرض کنم یک مسئله است که نمیشود اسمش را استنباط داشت. این تطبیق این دایره اون دایره اون دایره. الا ای حالن هاهنا استنباطن و هاهنا تطبیق. در قواعد فقهیه تطبیق علم انسان اضافه نمیشه. الصلح جائز بین المسلمین، صلح پیغمبر در حدیبیه، صلح امیر مؤمنان در صفین، البته صلح تحمیلی، یا صلح امام حسن سلام الله علیه در آن جریان، یا صلح این عرض کنم زید با امر. در تطبیق علمی اضافه نمیشه، مجمل مفصل میشه. اما اگر بگیم خبر الواحد حجه، او میریم دیبیریم در باب طهارت آگاه میشویم از یک ده مسائل، در باب عرض کنم صلات آگاه میشویم از یک ده مسائل، به وسیله همین مسئله اصولیه خیلی علومی برای ما افزوده می شود در ابواب مختلف. بنابراین این میزان چهارم را هم در نظر بگیریم، قاعده تجاوز، قاعده فقهیه، چیزی بر علم انسان افزوده نمی شود. کل ما مزا من صلاتک و طهورک فامضی کما هو، زید، عمر، بغداد، خالد. اما به خلاف مسائل اصولیه در اونجا عرض کنم افقهایی که برای ما روشن نبود افقها را برای ما روشن تر میکنه. در مجلس ما یه آقای هست، اون هم یه قاعده میزان دیگری برای بازشناسایی قاعده فقهیه از مسئله اصولیه گفته، چاپم شده، ممکنه تکثیر کند، فردا در اختیار شما بگذارد، ببینید اون چیه. این چهار میزان است که من گفتم، ببینید شنم یه میزان پنجمی را گفته، انشالله تکثیر میکند، در اختیار شما میگذارد. تم بر کلام و با هم، تم بر کلام و فی الامر ثانی، الامر ثالث روایات. روایات 20 روایت در این مسئله داریم. خدا رحمت کند، حضرت امام اعلی الله مقامه می فرماد یکی از حقانیت اسلام کثرت احکامه، کثرت احکام از اول کتاب طهارت تا دیات، این همه احکام در اون اصل جاهلی و قریب به جاهلی، این همه احکام دلیل بر این که این شریعت مال آسمان، مال زمین نیست، مال خود این افراد نیست، این مال خداست، به اینها الهام شده. در همین مسئله تجاوز 20 روایت داریم، در حالی که در کتب اهل سنت یک روایتی هم در این موضوع ندارند. اینها نشانه حقانیت این مذهبه. این روایات در 4 بابه. باب اول باب وضوء و غسل، حالا هر دارا دو باب حساب کنید، باب اول باب وضوء، باب دوم باب غسل، باب سوم در نمازه، باب چهارم در طوافه، در ابواب چهارگانه است. در این حالی که ابواب چهارگانه است، این قاعده مطلقا حجته، از اول طهارت تا دیات حجته. در این حال که روایات ما در 4 بابه، اما مطلقا حجته. در امر بعدی عرض می کنم چرا در همه جا حجته. این روایات 20 را ما همش را الان نمی خونیم، از هر طائفه نمونه می خونیم، چون بعدن این روایات یکی پس از دیگری میاد، مفسرن میاد. از ابواب چهارگانه بخشهایی میخونیم که یکمی آگاه شویم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقایانی که وسائل در اختیارشونه یا این کتاب، توجه بفرمایید روایات را بخونیم. عرض کنم خدمتتون که همین روایاتی که در باب غسل است و وضوح هست و عرض کنم خدمتتون که نمازه، وضوح غسل صلات، خودش چند طائفه است. همین ابواب ثلاثه روایات چند بخشه تا طواف برسیم. وضوء، غسل، صلات روایات چند طائفه است. الطائفه الاولى المزج بعد الفراغ عن العمل، بعد از عمل شک میکنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، شک کردیم که آیا من سجده کردم یا نه. بفرماید که فمزهی کماهو. 6 روایت عرض کنم در اینجا داریم که روایات بعد الفراغ عن العمله. و اگر بعضی ها اسم این قاعده را گذاشتن قاعده فراغ، نظرشان به این روایاته. البته ما اسمش تجاوز میگذاریم، بعدن فراغ میرسیم. طائفه اولا روایات است که بعد الفراغ را متذکر میشود. یک، کل ما شککت فیه مما قد مزا فمزهی کماهو بعد العمله. دوم، ان الرجل یشک بعد ما ینصرف من صلاته قال لا یعید ولا شیء علی. سه، کل ما شککت فیه بعد ما تفرغ من صلاتک فمزه ولا تعود. چهار، الرجل یشک بعد ما یتوضع پارا مست کرده شک میکند، قال حین یتوضع اذکر منه حین یشک. روایت ششم، اذا شک الرجل بعد ما صلا فلم یدری اصلاسا صلا ام اربعا و کان یقینه حین انصرف انه کان قد اتم لم تعد الصلاه و کان حین انصرف اقرب الى الحق منه بعد ذلك. طائفه اولا بعد الفراغ عن العمل وسط عمل را نمیگیره. شش تا روایت در اینجا. طائفه دوم نه، بعد العمل را متذکر نیست، بلکه وسط را متذکر، این عمل را نه بعد العمل را. این هم چند روایت. من یه روایت را میخونم، این روایت بعدن میاد. زراره آدم کنجکاوی بوده، ببینید چقدر عرض کنم کنجکاوی میکند. قلت لأبی عبدالله رجل شک فی الاذان و قد دخل فی الاقامه قال یمضی. دو مرتبه قلت رجل شک فی الاذان و الاقامه و قد کبر الله اکبر گفته، قال یمضی. قلت رجل شک فی التکبیر و قد قرأ، قال یمضی. قلت شک فی القراء بعد ما رکع، قال یمضی. قلت شک فی الرکوع و قد سجد، قال یمضی. هی سوال ها را پشت سر هم آورده. ثم قال، حضرت دیگه خسته شد، هی این ریز ریز. بعد یه قاعده کلیه میگد، یا زرار اذا خرجت من شیء وقد ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء. این روایاتی که عرض کنم در اینجا هست، در واقع عرض کنم خدمت که هفت روایت درباره وسط عمله، و روایتی که مهمه همین روایت زراره است که بعداً در این باره بحث خواهیم کرد. حالا باز یه روایت دیگر میخونیم، اسماعیل ابن جابر، این شک فی الرکوع بعد ما سجد فلیمضی و این شک فی السجود بعد ما قام فلیمضی. بعد کل شیء شک فیه مما قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمضی علیه. این روایات همشون در اثناء نمازه. بقیه روایات هم اگر آقایان ملاحظه بفرمایید همش اثناء نمازه. روایت حماد بن عثمان، اشک و انا ساجد فلا ادری ارکت و املا قال فمضی. بنابراین طائفه اولا بعد الفراغه، طائفه ثانیه اثناء عمله. البته این روایات اجمالا امروز میخونیم، بعدها یک بخشی از این روایات را دانه دانه بحث خواهیم کرد. الان اجمالا این روایات در سینه ما باشد تا به تفسیر اینها برسیم. الطائفه الثالثه، طائفه اولا بعد العمله، طائفه ثانیه حین العمله، تا طایفه ثالثه راجع به فرض کنم خروج وقته. اگر کسی بعد از خروج وقت شک کند که آیا نماز خونده یا نه، اعتنا نمی کنه. حالا این روایت رو من می خونم. صحیحة زراره و الفزیل عن ابی جعفر قال متى استيقنت، امام فرمود متى استيقنت او شككت في وقت فريزه انك لم تصلها او في وقت فوتها انك لم تصلها صليتها، اگر یقین دارد که نخواندید صليتها، و این شککت بعدما خرج وقت الفوت و قد دخل حائلون فلا اعادت علیک من شکن حتی تستیقن. آسد جعفر میگه بارم این روایت رو بخون. متا استیقن که او شککت فی وقت فریزتن، اگر هنوز آفتاب غروب نکرده، هنوز آفتاب هست، اگر آفتاب غروب نکرده یقین کردی و شک کردی باید بخوانی، اما اگر نخی آفتاب غروب کرده و وقت گذشته شک کردی نکن. یه بار متا استیقن که او شککت فی وقت فریزت، هنوز آفتاب غروب نکرده، انک لم تسلها او فی وقت فوتها انک لم تسلها سلیتها، و این شککت بعد ما خرج وقت الفوت و قد دخل حائلون فلا اعادت علیک من شکن حتی تستیقن، فان استیقنت فعلیک ان تصلیها فی ال حالت کنت. در روایات که درباره عرض کنم خدمتون که خروج وقته، در کتاب صلات در ایام وقت عرض کنم آیان خونده اید. من روایت دیگر میخونم. ما رواه ابن ادریس فی مستطفات السرائر نقدن من کتاب حریز ابن عبدالله انزراره، فإذا جاءک یقین بعد حائل، یعنی غروب، اگر یقین کردید که نخواندید قواه و مضا علی الیقین و یقضی الحائل و شک جمیعا، فإن شک فی الظهر فی ما بینه و بین ان یسلی العصر قضاها، و این دخله الشک بعد ما یسلی العصر فقد مضت الا ان یستیقن لان العصر حائل فی ما بینه و بین الظهر. البته این روایات باید بحث بشود. حضرت می فرماید اگر نماز عصر خوندی شک کردید که آیا ظهر را خوندید یا نه، وقتم باقیه، میگد اعاده نکنه. این را باید بعدها بحث کنیم. تا اینجا سه طائفه را خوندیم. یک، حین العمل، بعد العمل. دو، حین العمل. سه، بعد خروج الوقت. البته خروج وقت را باید در نماز عصر در نظر بگیریم. این روایات غروب آفتاب را در نظر نمیگیرد. وقت فضیلت که تمام شد اعتنا نکنه. بخش چهارم مربوط به طوافه. روایات که در باب طواف آمده از روایات فراوانه. حالا عرض کنم خدمت که من یکی دو روایت میخونم. ما رواه محمد ابن مسلم قال سألت ابا عبدالله عن رجل طاف بالبيت فلم يدري أستة طاف او سبعة، نمیدونه شوط شش یا شوط هفت. قال فليؤت طوافه، قيل قد خرج وفاته ذلك ليس عليه شيء. معلوم می شود که شکش بعد بوده، خرجه از طواف خارج شده، شک دارد برای اینکه شش تا بوده یا هفت تا، اعتنا نکنه. عرض کنم خدمتون که روایت منصور ابن حازم سألت ابا عبدالله عن رجل طاف طواف الفریضه فلم يدر ستتن تاف ام سبعه قال فليؤت توافه قلت ففاته قال ما أرى عليه شيئا والإعادة أحب إلي وأفضل. البته باید حمله کنیم به خروج از طواف، ولی از طواف خارج نشده. بنابراین این روایاتی که در ابواب چهارگانه هست، حین العمل بعد خروج الوقت و طواف، مادامی که از طواف خارج شده، همین ها حاکی از آن است که این قاعدت معتبرت فی جمیع الفعل. این گفتیم. حالا المقام الرابع، این گفت، این روایاتی که شما خواندید، این روایات چهار باب را میگد: وضو، غسل، حائل، طواف. چطور ادعا میکنید مال تمام ابوابه که فقهای ما به این امر کنن؟ حتی در سب و زباه هم امر کنن. گوسفندی را ذبح کرده، نمیدونه بسم الله گفته یا نگفته، چطور همه جا را بگیرد؟ عرض کنم از دو راه ما میگیم همه جا را میگیرد. یک، اولا این قاعدتون اقلائیه است. اقلا هنگام عمل حواسشون جمعه، بعد العمل اون حواس دیگه نیست، اعتنا نمی کنن. اولا یه قاعده اقلایی است و شرع مقدس این قاعده اقلایی را امضا فرموده. ممکنه جناب عالی به این وجه اشکال کند که قاعده اقلایی، عرض کنم خدمتتون که برای ما توسعش روشن نیست، ولی برای من روشنه. عمده روایاته، در روایات یک تعالیلی آمده، تعالیل جمع تعلیل، یک تعالیلی آمده که از این تعالیل میتونیم کلیت را استفاده کنیم. من تمام نظرم از خوندن روایات این بخشه، اون بخشهایی که اجمالا خوندیم بعدن تفصیلش میاد، همه اونها تفصیلا میاد، اما این بخش تفصیلا نمیاد. در روایات ما یک تعلیل های آمده، این تعلیل ها دلیل بر این است که این قاعده قاعدتون عامه است، همه جا را میگیرد. آقایان این تعلیل ها را حفظ کنید. یک، عرض کنم خدمتون که در باب وضوع سوال میکند که من بعد از وضوع شک کردم که مس کردم یا نه. حضرت تعلیل میفرماید، یک، حفظ کنیم: هو حین یتوضأ اذکر منه حین یشک. این تعلیله، اختصاص به باب وضوع نداره. یعنی این انسانی که میخواد واقعا ذمه خودش را بری کند، موقع عمل حواسش جمع تر است تا موقع شد. این تعلیل هم باب وضوع را می گیرد، هم باب غسل را می گیرد، هم باب صلات را، همه ابوابی که انسان انجام می دهد. هو حین یتوضأ اذکر منه حین یشک یه تعلیل فطریه، یه تعلیل فطریه. بعضی از تعلیل های ما تعلیل های فطریه. در باب استصحاب چه خوندیم؟ لا تنقضل یا ینقضل شک، لا ینقضل شک الیقینه، شک یقین را نمیشکند، یقین سنگ، شک پنبه است، پنبه سنگ را نمیشکند. اینجا هم میفرماید حین یتوضأ اذکر منه حین یشک، توضع میزان نیست. هو حین العمل، بگو هو حین العمل اذکر منه حین یشک. این یه تعلیل. تعلیل دومی که داریم، عرض کنم خدمتون، در موثقه ابن بکر: کل ما شککت مما موا فمزه کما هو. این در موثقه ابن بکر آمده: کل ما شککت مما موا فمزه کما هو. چه عمومی بالاتر از این؟ کل ما شکت فیه مما مزا فمزه کما هو، در موثقه ابن بکر. در موثقه ابن ابی جعفر همین آمده، انما الشک اذا كنت في شيء لم تجزه. معلوم میشود میزان تجاوز و عدم تجاوز محل موضوعیت نداره. محل عمده تجاوز در زباها هم همین جوره، در معامل عقدی را خواندم برای دختر و پسری، بعد شک میکنم که صحیح بوده یا نه، کل ما ارق انما الشک اذا كنت في شيء لم تجزه. بنابر این تعلیلی که در روایت هر کنم محمد ابن مسلم، تعلیلی که در روایت ابن ابی یعفور، یا تعلیلی که در روایت ابن بکیر، معلوم میشه بل میزان تجاوز و عدم تجاوزه. میزان حین العمل و بعد العمله، عمل خصوصیت نداره. از همه اینها میفهمیم که هذه القاعده قاعده عامه لعامه الفقه. بله، تنها شرایط را میگیره، شک در شرط، شک در جزء را میگیره، اما شک در مانع را هم میگیرد یا نه؟ عرض کنم خدمتتون، شک در مانع، شک در قاطع، بعید اینها را بگیره. چون میگه چیزی که محل داشته باشد، اگر از اون محلش بگذارید، شرط محل داره، جز محل داره، اما مانع محل نداره. عرض کنم خدمت که آیا نمیدونم، عرض کنم لباس من موگه، عرض کنم خدمت که مالا یا کل داشته یا نه، یا قاطع، چیزی که قاطع، اینا محل نداره. بنابراین اگر ما بخواهیم به روایات عمل کنیم، فقط شک در اجزا و شرایط را میگیرد که محل دارد. میگن جاوزه لم یتجاوز، سجود محل داره، رکوع محل داره، تکبیر محل داره، اما قاطع، اما مانع محل نداره. اللهم بگید، اللهم بگید آقا این قاعده قاعدتون اقلائی است، اون این است که انسان حین عمل حواسش جمعه، فرق نمی کند که مشکوک جز باشد، شرط باشد، قاطع باشد، یا مانع باشد. حالا ببینیم که آیا علمای ما در شک در قاطع و در شک در مانع هم به این عمل کرده ان یا نه، بعدا انشاءالله تفصیلش می آید. حالا الامر الخامس می ماند برای شنبه. هل ها هنا یا هوش، هل ها هنا قاعدتان او قاعدتان واحده؟ دو قاعده داریم، یکی قاعده تجاوز، دیگری قاعده فرار. یکی قاعده بیشتر نداریم. من معتقدم یه قاعده بیشتر نیست، اونم قاعده تجاوزه. انشاءالله روز شنبه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. تزکیت الرجل لنفسه، تزکیت الرجل لنفسه دلیل علی نقصان عقله. انسان هرچه هم تعالی داشته باشد، نسبت به مراتب دیگران پایین تره. انسان هرچه هم کوشش کند، به قول اون مثل معروف بگن دست بالای دست بسیار است. انسان باید به مراتب خودش نگاه کند و سخن بگوید، خیلی خودش را تعریف نکنه. من از حضرت امام این جمله را دوران جوانی شنیدم. خب آدمی که خودش را تعریف میکنه، این نشانه بیدینی نیست، خب نشانه کم عقلیه. من دوران جوانی از ایشون شنیدم، بعد دیدم در روایتی که خواندم این روایت آمده، تزکیت الرجل لنفسه دلیل علی نقصان عقله. اگر عاقل باشد خودش تعریف نمی کنه. انسان خودش را خیلی مطرح کند به عناوین مختلف، به صورتهای مختلف، در مدارس مختلف، این نشانه بی‌ظرفیت این آدمه. آدم‌های پرظرفیت سکوت میکنن. مرحوم طباطبایی، من یادم نمیاد از ایشون نشنیده باشم، اما در بعضی از مسائل میگفت من نمیدونم، نمیدانمش فراوانه، اما انا نبوده. آدم عاقل جا گرفته پرظرفیت لب به تعریف خود نمیگشاید تا عمل انسان انسان را نشان بدهد. بنابراین آدم هایی که هم ظرفیتی که تعریف میکنن نگید بیدینه، نه، ممکنه متدین باشد، نماز شب هم بخواند، اما اون عقلی را ندارد که این را وادار کند سکوت کند. مشک آن است که خود ببوید، نه اون که عطار بگوید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.